این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خداوند جان آفرین، پناه جهان، پشت ایران زمین، همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. زان ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. خیر مقدم عرض میکنم خدمت میهمانان و اساتید حاضر در مجلس. در سالگرد نبرد میهنی چالدران گرده هم آمده ایم تا بار دیگر به یاد بیاوریم رنج ها و از جان شیرین گذشتن هایی را که پدرانمان در راه پاسداری از کیان این دیار کهن متحمل شدند. اگر امروز در شناسنامه ما نام کشوری نقش بسته که در اعداد انگشت شمار کشورهایی است که تاریخ موجودیت آنها از هزاره فراتر می رود، به دلیل افتخار آفرینی ها و ایثارها در چنین بزنگاه های حساسی بوده. در ابتدای این نشست از جناب آقای دشتبانی دبیر همایش دعوت میکنم که جهت خیر مقدم به مهمانان عزیز و تشریح نشست امروز به روی سن تشریف بیارند. ایشون مدیر مسئول نشریه وطنیولی هستند و از دورانی که این نشریه در قامت یک نشریه دانشجویی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتشر میشد تا امروز که چند سباهیه که توزیع سراسری خودشون در دکه های مطبوعاتی رو شروع کردند، این نشریه رو همچون فرزندی بالوندن و به ثمر رسوندن. آقای دشمنی، از شما دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارید.
عرض درود و مهر دارم خدمت همه سروران، اساتید و دوستان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن و در این نشست یادواره حماسه بزرگ جنگ چالدران حضور پیدا کردند. انگیزه و انگیزه برگزار کنندگان از این نشست یادآوری سلحشوری ها و حماسه آفرینی هایی بوده که ملت ایران برای حراست و حفاظت از هویت تاریخی، سیاسی و فرهنگی خودش در طی قرون متمادی از خود به یادگار گذاشته در تاریخ پرافتخار این سرزمین. و ما امروز در سالگرد یکی از اون حماسه ها هستیم، حماسه ای که در آغاز شکلگیری دولت صفوی مرزهای ایران رو پابرجا کرد، هویت تاریخی و موجودیتی رو که به صورت مستمر وجود داشته مرزهاش رو تا به امروز برای ما بخش اعظمیش رو به یادگار گذاشت. این جنگ که قطعا اساتید به تشریح از اون در واقع اهمیت اون خواهند گفت، جنگ سرنوشت سازی بود و یک نقطه عطف بزرگی بود در تاریخ ما که استمرارش رو تا به امروز ما در واقع در پابرجایی سرزمینمون به عنوان یکی از کشورهای باستانی، معدود کشورهای باستانی که هویت ملی و یک پارچگی تاریخی و فرهنگی و سیاسی خودش رو حفظ کرده تا به امروز شاهد هستیم. من لازم هست که از همه اساتید، مؤسسات و نهادهایی که در برقراری این همایش ما رو یاری کردن، یک در واقع مجموعه های فرهنگی بدون پشتوانه های در واقع دولتی دست به دست هم دادن تا این در واقع همایش شکل بگیره. امیدوارم که در واقع شاهد مراسمات بیش از این باشیم و در این استمرار حرکت‌های اینجوری اینگونه فرهنگی رو شاهد باشیم. من بیش از این مصدق نمیشم و باز هم خوش آمد میگم و تشکر میکنم از حضور همه اساتید و بزرگواران. تشویق بکنید خودتون.
خب، خیلی ممنونم آقای دشتبانی. همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، بهانه گرد همایی امروز ما سالگرد نبرد تاریخی چالدران هست. از آقای دکتر امامی خویی در پیشکسوت اساتید دانشگاه‌های ایران و از اساتید بسیار شهیر تاریخ دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارن تا درباره علل وقوع جنگ چالدران برای ما صحبت کنند. آقای دکتر خیلی خوش تشریف آوردید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام خانما و آقایان، دوستان عزیز، از من خواسته بودن راجب چالدران. ما میدونیم که راجب جنگ چالدران زندیات، فلسفی، دکتر نوایی، دکتر اشاره، همه چیزهای استادان تاریخ چیزی نوشتن و مسائل را روشن کردن، ولی هدف ما این است که علل را تاریخ، کسی علل را ندونه تاریخ نمیدونه. ولی اکثر نوشته های ما چون تحلیل نداره، علل و عواملش روشن نیست، همیشه فراموش میشه و تاریخ را یک درس بی ارزش جلوه میکنه. ولی موقعی که علل هر چیز را فهمیدی تا آخر عمر فراموش نمیشه. چرا؟ و در این چون اساس کار زیاد نیست، آدم 500 صفحه را میتونه در یک صفحه با علل روشن بکنه. پس این است که ما راجب جنگ، چه کسی شمشیر زد، چه کسی خوش خودم سردار از اون طرف کشته شد، از این در ما کاری نداره. ما فقط علل و عوامل، بله، چه چیزی این جنگ را به وجود آورد. با حمله مغول میدونیم که ایران خب طبیعتا آفت زیادی دید، بله، ولی یه نکته هایی هم در جامعه ایرانی پدید آمد. یکی رشد تصوف است. چه میدونیم که هیچ دوره در مثل قرن 13 هم تصوف نتونست مثل زمان مغول بال و پر بگشاید. آزادی مذهب هم مغول ها تسامح مذهبی داشتن، به مذهب با اونچنان نمیدادن، فقط به عملکرد خودشان با ها میدادن. و این از چه تمام مذاهبی چه زیر خاک یا در مخفیگاه ها بود یا نتونسته بود، در دوره مغول میبینیم حتی مزدکیان هم روی اومدن، معنویت هم روی اومد، همه کس خودشا یه جوری مطرح کردن. پس میبینیم که تصوف چه روش کرد، خود تخریب و خرابی هم چه زمینه گسترش تصوف را چه کار میکنه، فراهم میکنه. پس هم زمینه فراهم شد، هم آزادی مذهبی داده شد، هم خود مغول ها تصوف را دوست داشتن، چون دشتها یا اقوام دشتشی بیشتر تو مسائل اعتقاداتی خاص خودشون هستن. تمام دشتها و صحراها میبینیم که باورهایشان یه جوری با تسامح هست، مگر اینکه تعصبها بعدن شکل بگیره. پس در این شرایط خانقاه ها رشد پیدا کرد، ایران پر از خانقاه شد. خانقاهی که ما میخواییم رویش صحبت کنیم، خانقاه اردبیل هم در این زمان، در زمان مغول‌ها شکل گرفت و به دنیا آمد. بله، تعداد خانقاه زیاد بود. اینجا مسئله مهم این است که در میان این همه خانقاه چرا یه خانقاه اردبیل؟ بله، فقط علت اساسی همینه دیگه، چرا خانقاه اردبیل؟ شیخ صفی الدین ما میدونیم که چی بود؟ شاگرد خودم چیز طریقتی بود؟ شیخ زاهد جیلانه شاگردم بود. قدیم هم رسم بود که استادها در حلبی فروشی هم کفواشی هم همیشه دخترانشان را به شاگرد برتر خودشان می دادن. این رسم در خانقاه هم متداول بود، همیشه دختران خودشان را به شاگرد مورد توجه خودشان شوهر میدادن که همیشه وابسته به او باشه، حرفه را ادامه بده. بله، پس اینجا میبینیم که شیخ صفی الدین با فاطمه دختر شیخ زاهد ازدواج کرد. بعد از مرگ شیخ زاهد، بچه های شیخ خواستن به شیخ صفی الدین نقشه ها کشیدن بکشن، اینا موفق نشدن. شیخ صفی الدین اومد اردبیل، دیجه گیلان را ول کرد، چون شیخ زاهد تو گیلان و شمال بود فعالیتش، حوزه فعالیت. اما شیخ صفی الدین اومد تو اردبیل، اونجا خانقاه شد، دایر کرد، با توجه به اینکه داماد بود یه تقدسی از گیلان آورد و بعد عملکرد معقول شیخ صفی زرنگ بود، هم تونست عملکرد شیخ زاهد را دنبال کنه، از معنویات او استفاده کنه، هم تجربه خودش را روی اون گذاشت، یواش یواش در اردبیل خانقاه اردبیل شروع کرد به جون گرفتن. هر که زمان گذشت گسترده تر شد. اول هیچی نبود، دو تا گاو داشت، فقط با دو تا گاو زندگی رخ میکرد و زندگی میکرد، ولی یواش یواش دامنش گسترده تر شد. با توجه به اینجا اون موقع تمام پادشاهان از خانقاهی داره حمایت میکردن. چرا؟ چون عنان فکری مغول چه اومد دو تا کانون فکری را نابود کرد، هم شیعیان اسماعیلیه را نابود کرد سازمانش را، هم خلیفه عباسی را کشت، بغداد را نابود کرد. پس کسی بتونه بر اندیشه های فکری جامعه نظارت کنه دیگه وجود نداشت. اینجا بود که مذاهب زیر خاکستر همه خودشان رو رو کردن و دونه دونه شکل‌های مختلف تصوف در این مقطع جون گرفتن. همه ایشان نگاه کنید تاریخچه خانقاه ها را، 80% خانقاه ها خصوص زمان سلجوقیان هم خانقاه داشتیم، غزنویان هم، اما زمان مغول استثناء بود چون بیشتر خانقاه ها شکل گرفته این دوران، هم شرایط مغول شرایط جامعه اجازه داد، هم بله فضای جامعه ایجاب میکرد که خانقاه ها شکل بگیرد. اما شیخ صفی در اینجا چی کار کرد؟ گفتیم یه قسمتی از معنویاتش از گیلان آورد، از شیخ زاهد آورد، یه قسمتش را خودش تدوین کرد، خانقاه را از جدایی ممنوع کرد. خب خانقاه نباید جدایی کنه، میبینیم خیلی تصوف ها الان هم جدایی میکنن، معتقدن مثل قلندری ها معتقدن که با پول جدایی باید زندگی کرد، ولی شیخ صفی گفت نه، هر کسی تصوف هم هست باید کار بکنه، زمین شخ بکنه، کاسبی کنه، زندگیش رو اداره کنه، جدایی نبود. پس جدایی را ممنوع کرد شیخ صفی. اولین بار بود که جانشینی را از شاگرد برتر به اولاد منتقل کرد. اولین بار بود که در خانقاه برای ارائه نظریاتش سماع و رقص را متداول کرد، چون موقع هیچ از چنین چیزی در خانقاه ها نبود، چه خانقاه مراسم مذهبیش با رقص باشه. ما میدونیم که الان هم خیلی طرفدار، حتی طرفداران مولوی معلوم میبینید که تمام مراسمشون رقصه. بله بعد امتیاز دیگری خانقاه اردبیل این بود که با حکام هم کنار بود. میبینیم غازان خان مریده، بله، ابو سعید مریده، حتی پادشاهان مغول، عمرا قیاس‌الدین پسر رشیدالدین هم مریده خانقاه، نه تنها داخل خارج هم بود. زمان شکیری صفوی بایزید دوم بود، پسر محمد فاتح، میبینیم اونم به خانقاه اردبیل پول میفرستاد، کمک میکرد. پس تا این تاریخ با مشکلی نداریم، چون خانقاه در راستای خودش کار میکنه، هنوز مسئلهی نداریم. بله بعد حمایت عمرا، دولت مردم، پادشاهان از خانقاه اردبیل، خانقاه اردبیل به روزی رسید که روزی 3000 نفر را نوم میداد، خوراکی میداد، تمام گرسنه ها میرفتن از خانقاه نوم میگیرد، غذا میگرفتن، میخورد. عظمت خانقاه روز به روز بیشتر شد. بله ما نمیخوایم دیگه زیاد به کوچه شد که بعدا سوال شد بیتونیم سوال. پس شیخ صفی چی وفات کرد؟ بله اولادش صدرالدینه، علیه، بله ابراهیمه، بعد زمان جنید است. در زمان جنید اولین بار است که خانقاه یواش یواش چرخشی کرد به سوی سیاست. پس اولین بار ببینیم که جنید موقعی که در ایران تنجنا قرار گرفت، مخصوصا قرقونلوها بودن، اونها هم که خانقاه را به کسی نمیدادن، جنید مجبور شد بره آناتولی ترکیه. در آناتولی اول رفت سراغ مراد، گفت به من جا بده اینجا زندگی کنم. مراد گفت در یک اقلیم دو پادشاه نمیتونه. مراد اجازه نداد، رفت پیش حکومت‌های محلی قرامانها، جمعون قاضی انتبینا اون منطقه است شمال سوریه، اونم اجازه نداد. بعد اومد رفت شمال ترابزان، دریای خلیج سیاه، اونها محمد فاتح اونجا رو گرفته بود، اجازه ندادن. این آواره ماند جنید. بعد در این موقع آقایلو به دادش رسید. آقایلو بانچ سنی بود و جنیدم جهتگیری شیعش تقریبا روشن شده بود، ولی برای اینکه بتونه قرقونلوها هم تمایلات شیعه داشتن، برای اینکه بتونه میدان رو از اونها بگیره، از بچه های خانگاه حمایت کرد و به این شکل میبینیم که اوزون حسن آقایلو هم خواهرش را داد به جنید، دخترش را هم داد به پسر جنید، همان حیدر پسر شایسبایی میشه. پس به این شکل آقایلو موجودیت خانگاه را تضمین کرد در حقیقت. و بلافاصله اوزون حسن که قدرت گرفت، در جنگی که با جهانشاه قرقونلو کرد، ما میبینیم که او را شکست داد و به این شکل آقایلو هم چه خانواده خود صفوی هم چه با آقایلو تو در تو اندجه، موقع چه خدیجه زن جنیده و زنش خواهر اوزون حسنه، دخترش عروسه، بس به این شکل در پناه آقایلوها تونست جون بگیره، شکل بگیره و قدرت پیدا کنه. از تمام اینها قرار گرفتن خانگاه اردبیل در مسیر بازرگانها بود. تمام بازرگانان آذربایجان از اون مسیر می آمدن، می رفتن از شمال برنج می خریدن، مرچه، هر چی لازم بود. این تجارم و یا دریای خزر برای صدور محصولاتشان از این مسیر استفاده می کردن. بعد از مدت چمی ما می‌بینیم که تمام بازرگان هم از خانگاه اردبیل حمایت کردن و شرایط کاملا آماده میشه. برگردیم به ایران. ایران در اون زمان اوزون حسن در نبرد با محمد فاتح 1774 عمرش تمام شد. فرزندش یعقوب اومد. یعقوب هم در زمان یعقوب بود که یعقوب و جنید با هم فامیلن دیگه، مثلا منشه با هم فامیلن. جنید یواش یواش که تمایلات شیعه پیدا کرد و موقعی هم چطور آناتولی سرگردان بود در ترکیه، احساس کرد که اینجا نیروی ایلات و دهات بهترین نقش را میتونن در شکل‌گیری قدرت سیاسی اینها داشته باشد و شروع کرد تبلیغات میان علویان آناتولی. پس میبینیم از اونجا فهمید که آناتولی بهترین زمینه هست برای قدرت سیاسی. از اون گذشته در این تاریخ بدرالدین سماوی، یکی از فقهای بزرگ زمان اینها، با جنید که این را خیلی ها هنوز ما منبعش داریم، البته به این نرسیده، بدرالدین یه فقیه بود زمان عثمانی و عالمی بود که علمش به تمام قلمرو برتری داشت. تیمور، امیر تیمور بارها خواست که بیاد قاضی القضاتی تیمور را عهده‌دار بشه، قبول نکرد. ولی بدرالدین به جنید توصیه کرد با صحبت‌هایی که می‌کردن که شما میتونید، من می‌خواستم ولی مثلا با استفاده از ایلات علوی آناتولی عثمانی را سرنگون کنم، سرنگون کنم، یک حکومت علوی در جای عثمانی برقرار. پس این فکرم از کانال بدرالدین سماوی به گوش جنید است. جنید چه بررسی کرد؟ دید عجب فکر قشنگیه میچوبه. بعد چه میبینیم؟ عثمانی بعد از نبردهای زیاد بدرالدین را به قتل رساند، اعدام کرد، چون اینم تمایلات شیعه داشت. کتابش واردات میبینیم چه بیشترین اندیشه این است که در تاریخ اکثر اون را میدیدن مزدک دوم دنیای اسلام میجن، چون خودش بزرگترین فقیه بود. در اعدامش هم هیچ فقیه حاضر نشد حکم اعدام او را امضا کنه، چون بالاتر از او کسی نداشتیم، تا اینکه یک قاضی درباری سلطان محمد فتوا داد که این گفته هایش کفره، باید اعدام بشه. بس ایران بعد از مرگ یعقوب پسر اوزون حسن چه پاره شد؟ تمام نقاط ایران شد حکومت‌های محلی، شما میگه ملوک طوایفی یا امیرنشین، بله، ایران مرکزی، ایران جنوبی، ایران شمالی، در میان این حکومت‌های محلی هر تیپ هم وجود داشتن. گیلان بیشتر سادات بودن، مثل لاهیجان، گیلان، اینا بیشتر سادات بودن. قلمرو غربی بیشتر دست بچه‌های یعقوب بود، عراق عجم و همینطور غرب ایران تیکه پاره بود. اوضاع. ما میدونیم که در جامعه چه تکه پاره میشه، تمایل به یک قدرت هر روز بیشتر میشه، چون نه انضباط هست، نه امنیت هست، نه امنیت جانی است، امنیت مالی. شرایط آماده بود. چون دیدم چه دید اوضاع هم اینجا خرابه، نه تصمیم گرفت که یه چیزی مطرح کنه و مریدایی هم چه پیدا کرده بود به اونها قول داده بود که شما رو من به چی میرسونم؟ به زندگی میرسونم، باید یه جوری تعمیم کنه. این از چه جنید ببینیم از خانواده شروانشاهان اجازه گرفت من برم اون ور. ما دوربر صفوی برخلاف عثمانی، عثمانی دوربرش کفر بود و گفت من قاضیم راحت قابل قبول بود، اما صفوی نمیتونست بگه من قاضیم، مگه اینکه چون هر طرفش مسلمان بود قاضی وجود نداشت. این از چی؟ از شروانشاهان اجازه گرفت از قلم رو بنا عبور کنه بره اون ور تا غنیمتی که به دست میاره به سپاهیانی که پشترش هستن اونها رو تعمیم میکنه. این کار را کرد، مریدش بلا فاصله ازدیاد پیدا کرد، وحشت داشت. این از چی؟ خود شروانشاه هم ازش ترسید. دفعه دوم خواست اجازه بگیره، دیگه شروانشاه نداد. شروانشاه هم با خانواده یعقوب هم پسر اوزون از هم خامیر دختر گرفته بود اینا. جنید خواست با زور بره و می‌بینیم شروانشاهان از خانواده آقایلو که با صفوی هم کامل بودن کمک خواست. یعقوب اومد و به اینا کمک کرد، می‌بینیم که جنید کشته شد. جنید هم چه مورد حیدر آمد. حیدر هم تبریک کننده درست همین مسائل بود، همون کار بود. منطقه حیدر یک کاری چی کرد؟ بلا فاصله چون خودش شجاع بود، جنگجو بود، تیرانداز بود، بلافاصله یه آرتش مجهزی درست کرد، کلاه، لباس تمام بشه، خب زمینه فراهم کرد و به این شکل باز برای اینکه انتقام پدر را بچیده و همینطور غنایم برای اطرافش تامین کنه شروع کرد از شروانشاهان بگذره به اونور. در این تاریخ هست ما میبینیم که حیدر هم به دست شروانشاهان و عوامل اونا کشته شد و فرزند و اسماعیل بازم به زندان بود در پارس. بلاخره او رو فراری دادن آوردن گیلان. قزلباشا همون ایلات علویه آناتولی را قزلباش می گفتن، یعنی سرخ سران. و می بینیم که پادشاهان ازبک هم می گفتن یاشلباش، اونا خودشان را یاشلباش می گفتن، صفوی قزلباش می گفتن. آرایش اونها الان هم میبینم که آرایش صفوی مد شده، همون کاکل‌هایی که میذارم بالا سر، این یادگار قزاقای روس هم از این کاکل‌ها استفاده کردن. الان هم میبینیم جوانان اکثرا آرایش قزلباشی میبینم. به هر صورت اسماعیل در گیلان تحت حمایت اون گیلان هم قبلا گفتیم پایگاه داشت، هم بابایش اونجا پایگاه داشت، مردم دوست داشتن، همین که گیلانی ها هم به تشیع علاقه داشتن چون بابای اینها هر چی گرفت از شمال گیلان گرفته. برصورت اونجا پناه دادن، یواش یواش قدرت گرفت، اومد جلو، چه حرکت نظامی خودش را آغاز کرد، شیعه را رسمی کرد، با رسمیت بلا فاصله شروع کرد که هر کسی شیعه میشه قبول، شیعه نبشه باید کشته بشه. این از چه مهاجرت تا آغاز شد. سنی های عالم رفتن اونور، شیعه های عالم اومدن این بر. اوضاع متشنج شد. بس روز به روز ما ببینیم که شرایط ناجور بشه در قلمرو اونا. این هست که ما ببینیم که اسماعیل به بایزید نامه می‌نویسه، اجازه بده مریدان من بیان به خانگاه اردبیل اینجا زیارت کنن. بایزید ترسید، دید که عملا اگر به اینها خرجه بده دیگه از عهده اینها نمیتونه در بیاد. و این هست که ما ببینیم که برای اینکه ارتباطه آناتولی مرکزی که همون علویان بوده با صفویه قطع کنن، علویان منطقه را کوش داد به غرب عثمانی، یعنی به بلغارستان امروز، به یوگسلاوی امروز، برای اون موقع اینها را عثمانی گرفته بود. پس به این شکل سعی کرد چیز صفوی به علویان دسترسی پیدا نکنه. شاه اسماعیل هم چه خب میدونست بقایش این ایلات ترک علوی است که باید اونها را با خود همصدا بکنه. پس یواش یواش نفوذشان بیشتر شد، به مرزی رسید که میبینیم خود شاهزادگان عثمانی هم قزلباش شدن. مثلا میبینیم که سلیم پدرش بایزید بود. بایزید هم در ریشفت بود. نتونست جامعه را اداره کنه. این از بچه ها اومدن پدر را سخت پایین کشیدن. سلیم با حمایت یعنی چلی ها تونست تخت را تصاحب بکنه. اولین کار عثمانی سلیم بود چه؟ برادرانش را برطرف کنه، چون عثمانی ها یه قانونی داره به نام قانون برادرکشی. هر پشتی به حکومت رسید باید تمام برادرانش را از بزرگ و کوچک و شیرخوارم بکشه، یک نفر زنده نگه نداره. این از چه سلیم بلافاصله دو برادر چه مونده بود از هفت برادر اونها را کشت، چه احمد بود چه گرگود بود. پسر احمد مراد بود چه به پدر پیشنهاد کرد بیا پناه صفوی، صفوی تو را نجات بده، ولی میبینیم سلیم این اجازه را نداد و در نتیجه کشته شدن. حکومت برای سلیم آماده شد و سلیم به حکومت رسید میدونست مشکل کجاست. سلیم بلافاصله با تمام حکومت‌های چناری اساس عثمانی نبرد با کفار بود، چه بله کافر قاضی بودند عثمانی‌ها، با روسیه توانی کرد، با بلغار تبانی کرد، با بوسنی هرزگوین تبانی کرد، با تمام دشمنانش تبانی کرد که این مرز را آرام کنه. خودش نیرو درست کرد، از ادرنه اومد استانبول، از استانبول اومد به سوی ایران، بله به سوی ایران. و ببینیم که در مسیر راه هم یه سپاهی هم اونا داشتن به نام ینیچری. ینیچری هم اون موقعی که گفتیم اختلاف بین شیعه و سنی نبود، ینیچری هم به خانقاه بکتاشی متصل بودن. خانقاه بکتاشی هم 80% باورهایش امروز هم علویه، 20% از محتوای فکری اونها میشه یه چیزی را که به تصنم پیدا کرد. و این است که ینیچری هم تو راه اعتراض کردن چرا میریم با صفوی نبرد کنیم، صفوی چه خودش مسلمانه. با سلیم میبینیم خطبه گرفت، در این خطبه شیخ الاسلام ها خطبه دادن که کشتن یک شیعه ثوابش معادل 70 کافر حربیه. تمام زمین را آماده کرد، روانه چالدران شد و از تمام معترضین هم ساکت شدن تا رسیدن به چالدران. چالدران هم رسید گفتن که استراحت کنه، این همه راه اومده از استانبول پیاده تا اینجا، ولی گفتن نه، اونجوری ارتباط بین ینیچری و قزلباش پیدا میشه. اینا ممکنه سابقه زیاد داریم در جنگ مرازگر، ترک های اونور امپراتور روم تمام جدا شدن اومدن اینور وصل شدن. اگر این غفلت را میکردم اونجا هم بازم همه مشکل بشه. به هر صورت نیروها اومدن. شاه اسماعیل هم راغب به جنگ نبوده، ولی 4 نامه بین این دوتا رد بدر شد، 2 ترکی 2 فارسی، و هم توهین ها کردن و هم اتهام ها زدن. ولی عاقبت میبینیم که اسماعیل، چون اون موقع هنوز قرن 16 هم بود، ولی جوان مردی مطرح بود، به رج اسماعیل برخورد. اسماعیل گفت که ما با اینا جنگ میکنیم و سلیم خیلی خوشحال شد، میترسید که جنگ نکنه. این همه راه اومدن، سپاهیان گرسنه، علف نیست، اینها مشکل. پس در دشت چالدران که شمال غربی خوی هست، بله، نیروهای اسماعیل با نیروهای کناری خوی را محل تلاقی قرار دادن. خوی از همیشه مرکز سوگلکشی مهم بوده. شاه اسماعیل هم وقت تمامه خب، پس ببینیم شاه اسماعیل هم همیشه تو خوی بوده، سلطان سنگر هم خوی بوده، آل برسلان هم مرکز تجمعش خوی بوده. شهرهای مرزی همیشه در معرض مشکلات مرزی هستن. دوستان چون وقت من تمام شد، بعدا اگر سوالی باشه دوستان اجازه بدن من در خدمت شما خواهم بود.